بسم الله الرحمن الرحيم. ما باید جسمی داشته باشیم دارای اجزا، نسبت بین این اجزا را لحاظ کنیم و مجموع اجزام را نسبتش را به خارج بسنجیم، اون وقت مصداقی برای وزن تحقق پیدا می‌کند. در این تعریف دو تا نسبت یا دو جور نسبت لحاظ شده، یکی نسبت اجزا به هم دیگه و یکی نسبت مجموع اجزا به خارج. درباره این تعریف دو تا مناقشه میشه کرد، یکی اینکه نسبت اجزا به همدیگه چیز مبهمی است. اجزا رو به همدیگه نسبت بدیم یعنی چی؟ چه نسبتی با همدیگه باید درش لحاظ بشه؟ مسلماً نسبتی از قبیل صغر و کبر یا امثال اینها که ملحوظ نیست. مثلا بدن انسان دستش را با پاش بسنجیم، نسبت بدیم، بگیم چه نسبتی دارد دست به پا، بگیم دست کوچکتر است از پا، این ربطی به وزن نداره. پس باید بگیم که این نسبت در چه جهتی هست، به چه لحاظی این نسبت بین اجزا ملاحظه میشه. و در تعریف که اینجا ذکر شده این مطلب نیست. بعضی از فلاسفه این جهت را رعایت کردند و گفتند نسبت اجزا در جهت باید باشه، یعنی یکی بالاتر یکی پایین تر، یکی طرف راست یکی طرف چپ، در جهت باید نسبت رعایت بشه. پس باید مفهوم جهت را در تعریف عکس کنیم، ولی چیز مبهمی است. چه نسبتی را باید بین اجزا ملاحظه کرد تا وزن تحقق پیدا کنه؟ اشکال دوم این است که آیا لازم است در هر وضعی که مجموع اجزا را به خارج بسنجیم یا نه؟ این لزومی نداره. در بین کتاب‌هایی که دیده شده فقط مرحوم سبزواری روی این تکیه کردند که حتما باید مجموع اجزا را به خارج بسنجیم، و دلیلشون این است که اگر ما نسبت اجزا را به خارج نسنجیم وضع تغییر می کند گاهی بدون اینکه نسبت اجزا به همدیگه تغییر کند. مثلا یک جسمی که دارای 10 جزء هست در طول هم قرار گرفته، یه خط کشی رو شما فرض بفرمایید که یک طرفش با یک علامت آ مثلا مشخص می کنید، یکی هم طرفه یکشم به علامت ب. این خطکش ها در جای خودش دو جور ممکنه قرار بدید، یکی اینکه طرف آ ملاصق باشد با سطح میز، یکی اینکه طرف ب ملاصق باشد به سطح میز. در هر دو صورت نسبت اجزا به همدیگه تغییر نمی کنه. ترتیبی که بین این اجزا هست این ترتیب محفوظه، جا به جا نمی کنید اجزا خطکش ها. چیزی که تغییر کرده نسبت مجموع اجزا است به خارج. اون وقت طرف آ ملاصق بود با سطح میز، حالا طرف ب شده ملاصق با میز. پس وقتی مجموع اجزای خط کش را نسبت به میز میسنجیم میبینیم وزن تغییر کرده، و مسلماً در یه همچه حالتی هم میشه گفت دو تا مصداق از وزن تحقق یافته. یک وضع این است که طرف آ روی میز باشه، یک وضعش این است که طرف ب روی میز باشه. یا فرض کنید انسانی که روی پا ایستاده باشه یا فرض کنیم روی سر بایسته و پاهاشو هوا کنه. نسبت اجزای بدن به همدیگه تغییر نمی کنه. پا سر جای خودشه، دست جای خودشه، شکم هست، سر هست، ترتیب اینها به هم تغییر نمی کنه. فقط ترتیب اینها وضع اینها نسبت به خارج تغییر می کنه که یکی سرش بالاست، یکی پاش بالاست. پس ما باید برای تعیین وضع نسبت اجزا را به خارج هم بسنجیم تا اینکه وضع تعیین پیدا کنه. این را مرحوم سبزواری فرمودی. ولی ظاهرا این مطلب تمام نیست، برای اینکه اگر روی قول خود معروف حکما که عالم، عرض کنم عالم محدود است و بر کل عالم فلک اطلس احاطه کرده و خارج از فلک اطلس لا خلق ولا ملأ، دیگه عدم محض، چیزی نیست. خب حالا این عالم را با همه مجموعش میشه بگیم با خارج باید بسنجیم؟ خارجی نداره چیزی که بسنجیم. و حالا که این عالم میتونه فرض کنیم که حرکت داشته باشه، کمان که در سایر افلاک قائل به حرکت هستند، فرض کنیم فلک اطلس هم حرکت کند، اون طرفی که قطبش بالا هست مثلا بیاد پایین و برعکس، در همون جای خودش مسلما وضعش تغییر میکنه. و حالا که خارجی ندارد که با خارج بسنجیم ببینیم مجموع اجزای نسبت به خارج چه تغییری کرده، خارجی نیست. و حالا که وضع هست درش، ظاهرا این جهت، این شبهه‌ای که برای مرحوم سبزواری پیدا شده از همین جهت هست که روی کلمه جهت تکیه نکرده. مثلا نسبت اجزا رو که به هم میسنجیم، گاهی نسبت اجزا به هم دیگه ثابت است ولی وضع تغییر میکنه و اون وقتی است که مجموع اجزا نسبت به خارج تغییر کنه. در حقیقت اونجا هم نسبت اجزا در جهت تغییر کرده. یعنی وقتی انسانی را که روی پا وایساده، درسته که ترتیب بین اجزاش فرقی نمیکنه، اما سر با توجه به پا در یک جهتی است، در جهت فوق. وقتی واژگون شد سر میشه در جهت تحت. پس نسبت خود اجزا در رابطه با جهت تغییر میکنه. پس اگر ما جهت را رعایت بکنیم دیگه قید دومی نمیخواد و اون اشکال اولی هم مرتفع میشه. اگر اون قید را اخذ نکنیم اون اشکال اول باقی است که چیز مبهمی است نسبت اجزا به هم دیگه، یعنی چی؟ چه لحاظ؟ و اضافه کردن قید دوم هم اشکال دیگری تولید میکنه به جای اینکه مسئله را حل کنیم. این راجع به تعریف وضع. الوضع هو الهیئه الحاصله للشیء من نسبت بعض اجزایه الی بعض. اون وقتی که آدم مثلا ایستاده تا وقتی که نشسته تا وقتی که خوابیده، حالا نشستش را حساب کنیم، نسبت اجزا به هم دیگه تغییر میکنه. وقتی وایساده پا در جهت تحت واقع شده نسبت به رأس، اما وقتی نشست پاهاشو دراز کرد، این پاها دیگه تحت سر نیست، وضع عوض شده، نسبت اجزا به هم دیگه تغییر کرد. و نسبت المجموع الی الخارج که هیئت القیام والقعود والاستلقاء والانبطاح. استلقاء یعنی به پشت خوابیدن، انبطاح یعنی به رو خوابیدن. دو وضع است. استلقا آدم اینجوری بخوابه روش طرف آسمان باشه یا روش طرف زمین باشه پشتش طرف آسمان باشه. حالت اولو میگن استلقا، حالت دومو میگن انبطاح. البته اینا صرف نظر از اون اشکالی است که در همه مقولات نسبی گفتیم که مقولات نسبی مقوله حقیقی نیستند و از نسبت هم هیئتی حاصل نمیشه. این یک ادعای بیدلیلی است که از نسبت شی به شیء یک هیئتی برای خود شی حاصل میشه و اون هیئت یک مقوله ایست. گفتیم این ادعای بیدلیلی است و اینها مقوله حقیقی نیستن. و ینقسم الوضع الی ما بالطبع و ما لا بالطبع. یه تقسیمی برای اوضاع جسمانیات کردن. گفتند یه وقت است که یک جسمی به حسب طبعش اقتضا میکند وضع خاصی را، یعنی اقتضا میکند که اجزایش به یک صورت خاصی قرار بگیره. مثل درخت، درخت به حسب طبیعتش طوری است که باید ریشش در زمین باشه، ساقش روی درخت قرار بگیره، شاخ و برگش هم روی تنه درخت قرار بگیره. این وضعی که اجزاء درخت نسبت به هم دیگه دارن معلول طبیعت درخته. هر درختی رو شما بکارید همینجوری سبز میشه، مگر اینکه مثلا وارو بکارند و مثلا قضیه اون هویج بشه که وارو کاشته بوده. به هر حال وضع طبیعی درخت این است که اجزایش به صورت خاصی قرار بگیره. اما یه بعضی موجودات نه، طبیعتش اقتضایی نداره که به چه صورتی قرار بگیره. یه جسمی رو شما فرض کنید در یه جایی قرار گرفته، جامد، این خودش اقتضایی نداره یه وضع خاصی رو. کتاب رو ممکنه اینجوری بذارید، ممکنه اینجوری بذارید. طبع کتاب اقتضا نداره که این طرفش بالا باشه یا این طرفش، فرقی نمی‌کنه. پس یه وضعی که پیدا میشه این به مقتضای طبعش نیست، در اثر عامل خارجی است. پس وضعهایی که به جسم اجسام نسبت میدیم گاهی وضعی است که طبع اون جسم اقتضا میکنه، اونا میگن وضع به طبع، و گاهی طبعش اقتضایی نداره در اثر عامل خارجی است، اونا میگن وضع لا به طبع. و ینقسم الوضع الى ما به طبع و ما لا به طبع. اما الذي بالطبع فكاستقرار الشجره على اصلها و ساقها، که درخت روی ریشش و روی تنش قرار میگیره. و الذي لا بالطبع فكحال ساكن البيت من البيت، آدم که تو اتاق نشسته وضع خاصی طبعش اقتضا نمیکنه، میتونه وایسه، میتونه بشینه، میتونه بخوابه، خود طبع این شخص چیزی را اقتضا نمیکنه. تقسیم دیگری کردن برای وضع با اونه که گفتن وضع گاهی وضع بالفعل است، گاهی وضع بالقوه. وضع بالفعل این است که اجزاء شیء را ما بالفعل ملاحظه کنیم که دارای چه ترتیبی هستند در اون جهتی که قرار گرفتن، و همینطور بنابراین که ما نسبت به خارج لحاظ بکنیم مجموع اون اجزا هم نسبت به خارج در چه جهتی قرار گرفته. کتابی که روی میز است، ولی گاهی هست که اون چیزایی را که ما میخوایم بسنجیم، همون کلی را که میخوایم بسنجیم و وضع خاصی را بهش نسبت بدیم، وجود بالفعل نداره. مثال زدن به سنگ آسیا. سنگ آسیا یک قطبی داره وسط سنگ که سنگ بر محور او میچرخه. فرض کنید چوبی است یا آهنی است که در سنگ فرو رفته، خوب جفت شده در سنگ، که سنگ بر محور اون میچرخه. دور این قطب یک دایره ای رسم میشه. یک کمی دورتر یه دایره دیگه میتونید رسم کنید، به فاصله یک سانتیمتر، به فاصله فرض کنید یه وجب، تا میرسه به محیط سنگ که یک طوقی است دور سنگ قرار گرفته. اون چه بالفعل وجود داره اون دایره دور سنگ، ولی میتونیم از محل قطب تا محیط حقیقی این سنگ دوایری در بینش فرض کنیم که هر یک از این دوایر نسبت به دایره دیگه کوچکتره. هر چی به قطب نزدیکتر باشه دایره کوچکتره، هر چی به محیط نزدیکتر باشه دایره بزرگتر میشه. حالا وضع این دوائر را که به هم بسنجیم میگیم این دایره نزدیکتر است به قطب، اون دایره دورتر است از قطب. این دوری و نزدیکی که در اثر وضع خاصی از این دایره پدید میاد، این وضع بالقوه است. چرا؟ برای اینکه دایره بالفعل وجود نداره، دایره خودش اصلا بالقوه موجوده. ما میتونیم رسم کنیم دایره ای را، الان یه سطح سنگ دایره ای وجود نداره. پس چون این دایره ها وجودشون بالقوه هست، وضعی هم که بهشون نسبت داده میشه اون هم بالقوه هست، این میشه وضع بالقوه. و ملاحظه میفرمایید که این بالقوه بودن وضع تابع موضوعشه. اگر دایره بالفعل موجود بود وضعش هم بالفعل است، اینجا که میگیم وضع بالقوه هست، مال اینه که موضوعش هم که دایره هست اونم بالقوه هست. به هر حال اینم یه جور تقسیمیست برای وضع کردن. ینقسم الی ما بالفعل، اون وقتیست که واقعا یک شیعی وجود بالفعلی داشته باشه و نسبتش را به هم بسنجیم، نسبت اجزایش را و مجموع را به خارج. و بالقوه اونجاییست که شیعی که وضع را بهش نسبت میدیم وجودش بالقوه باشه. بعد اشاره میکنند به یک بحث هایی که درباره وضع واقع شده، که آیا بین دوتا وضع ممکن است تضاد وجود داشته باشه یا نه، و همچنین آیا وضع قابل شدت و ضعف هست یا قابل شدت و ضعف نیست. بعضی از فلاسفه گفتند که بین دوتا وضع ممکنه تضاد وجود داشته باشه. در جایی میشه تضاد را فرض کرد که طبق تعریف که دو امر وجودی باشند که بینشون نهایت اختلاف وجود داشته باشه، که از اون اختلاف بیشتر نشه فرض کرد. گفتن مثلا اگر یک جسمی را فرض کنیم که مثل انسانی که سرش بالاست ایستاده، سرپا ایستاده، این را فرض کنیم عیناً واژگون بشه، سرش روی زمین باشه و پاش روی هوا، این دو وضع نهایت اختلاف را با هم داره، دیگه از این بیشتر اختلاف بین دو وضع نمیشه فرض کرد. پس میتونیم بگیم این دو حالت ضدان هستند، برای اینکه بین آنها غایت الخلاف است. خود ایشون میفرمند که فرض غایت الخلاف در اینجا خفیه و به هر حال اظهار نظر صریحی نمی کنند که آیا ما تضاد را میتونیم بین دو وضع بپذیریم یا نه. یه بحث دیگه درباره این است که آیا شدت و ضعف درباره وضع فرض داره یا نه. مثلا ما وقتی میگیم که یک جسمی راست ایستاده، انسان راست ایستاده، این یک وضع خاصی است که اجزا نسبت به هم دیگه دارن، سر روی گردن، گردن روی سینه، سینه روی پا، همه در یک خط مستقیم، مثلا شبه خط مستقیمی در یک جهت قرار گرفت. یه وقت هست که نه، آدم راست راست نایستاده، یک کمی میل داره، یک کمی فرض کنید سرش مایل به جلو هست، اینم باز آدم راست ایستاده، نخوابیده، ننشسته، بالاخره اینم میگن راست ایستاده. اما این راست ایستادن با اون راست ایستادن فرق داره، اون راست تر هست. یا در خمیدگی میگیم در رکوع یه حدی از انحنا لازمه، اون اندازه‌ای که دست برسه به سر زانو، حالا اگر بیشتر خم شد اونم خمیدگی است، تا خمیده‌تر هست، پس معلوم میشه قابل شدت و ضعفی. این وضع خاص که اجزا روی هم قرار میگیره مفهومی ازش انتزاع میشه، مفهوم وضع به نام انتصاب، راست ایستادن یا انحناء، که این مفهوم قابل شدت و ضعف تفضیل برمی‌داره، میشه بگن راست و راست‌تر، خمیده و خمیده‌تر، این نشانه شدت و ضعفه. پس معلوم میشه که وضع قابل شدت و ضعفه. مرحوم صدر متعلین در اینجا متعرض یک اشکالی شده و اینه که اگر ما شدت و ضعف را در اینجا بپذیریم و بگیم انحناء مثلا قابل شدت هست، منحنی تر، خمیده تر، پس مفهوم انحناء میشه مفهوم تشکیکی، قابل شدت و ضعف. از طرف دیگه در بحث از کیفیات مخصوص به کمیات، در اونجا گفتن که انحناء امر تشکیکی نیست، بلکه هر منحنی نوع مستقلی است. یه منحنی که انحنایش بیشتر باشه با منحنی که انحنایش کمتر هست، این دوتا با هم دو نوع از منحنی هستن، نه اینکه یک نوع ذات مراتب هستن. ایشون این اشکال را طرح کرده که این دوتا مطلب با هم متناقضه. از یک طرف در اونجا میگن منحنی نوع واحد نیست، هر منحنی به حسب درجات انحنایش نوع خاصی است، نه اینکه منحنی یک نوع زو مراتب باشه. در اینجا میگن انحناء قابل شدت و ضعفه. میگیم وضعی که در انسان هست انحناءش قابل شدت هست، منحنی تر خمیده تر میشه. چگونه باید بین این دوتا جمع کرد؟ خود ایشون به این صورت جمع کرد، میفرماید وضع را که وقتی انحناء را به صورت وضع فرض بکنیم، این نسبت اجزاء جسم طبیعی هست به هم دیگه. اصطلاح جسم طبیعی و جسم تعلیمی که آشنا هستید، جسم تعلیمی تقریبا مساوی است با حجم، البته اختلافاتی در اصطلاحش هست، ولی اصطلاحی که در این کتاب روش مشی میشه هم تقریبا مساوی است با حجم. حجم از قبیل کمیت عرضه، جسم تعلیمی رو از اعراض حساب میکنه. جسم طبیعی جوهر است، یعنی اون چیزی که معروض این عرض قرار میگیره اونو میگن جسم طبیعی. بدن انسان صرف نظر از حجمش، یعنی مفهوم ازش لحاظ نکنیم، البته جدا نیست از کمیت، اما خود بدن رو وقتی لحاظ بکنیم، سر، پیکر، دست و پا، هر یک از اینا نسبت به هم یک وضعی دارند، یکی بالا هست یکی پایین تر هست، یک طرف راست یکی طرف چپ هست. اینجا رو ما وقتی ملاحظه می کنیم اجزا نسبت به هم دیگه نسبتی دارند که منشأ وضع میشه. اون وقت یه وضع را اسمش میذاریم منحنی و یکی را میذاریم منحنی تر، یکی را میذاریم انتصاب، یکی را میگیم انتصاب شدید تر. پس این در واقع این شدت و ضعفی که نسبت داده میشه مربوط به وضع است و وضع هم عارض جسم طبیعی میشه، کار به حجم نداریم اصلا. و اما اونجا که گفتیم انحناء هر کدومش یک قسمی است، منحنی ها انواع مختلف هستند، اون صفتی بود مال کم متصل، مال جسم تعلیمی. کمیت ها را اونجا لحاظ میکردیم، می گفتیم یک کمیت خاصی که در یک سطح منحنی هست با یک کمیت دیگری که در سطح منحنی دیگر هست، این دو نوع هستن. اونجا که می گفتیم دو نوعن دیگه شدت و ضعفی لحاظ نمی شد، به خاطر این بود که صفت بود برای کمیت، اما اینجا صفت هست برای جوهر. و از صفت هست برای جوهر، عرضی است که عرض جسم طبیعی میشه، این قابل شدت و ضعف. اما اونی که اونجا میگفتیم اون منحنی صفتی بود برای کمیت، برای جسم تعلیمی، و چون کمیت شدت و ضعف نداره از جهت میگفتیم انحناء هم شدت و ضعف نداره. بله کوچیک بزرگ داره، قلیل و کثیر داره، صغیر و کبیر داره، ولی این غیر از شدت و ضعف است. اینا از صفاتی است که به کمیت ها نسبت داده میشه، کوتاه و بلند، کوچک و بزرگ، اینا رو به اجسام نسبت میدیم. اما شدید و ضعیف در کمیت راه نداره. این جوابی است که ایشون فرمودن. صرف نظر از این مناقشات جزئی که در این جواب میشه کرد، میشه جواب دیگری هم در اینجا داد. با اون این است که در همون جا هم که انحناء را ما به کمیت نسبت میدیم، شدت و ضعفی قابل تصوره. انحناء و استقامت را دو نوع از کیفیات مختص به کمیات میدونند. خود استقامت کمیت نیست، استقامت کیفیتی است که عارض کمیت ها میشه. شدت و ضعف هم از خواص کیفیاته، کیفیت قابل شدت و ضعف. پس وقتی ما میگیم خط منحنی هست یا منحنی تر، یا سطح مثلا مستوی هست یا مستوی تر، این شدت و ضعف را به کیفیت نسبت میدیم نه به کمیت. سطح ممکنه که خودش شدت و ضعف نداشته باشه، اما صفتی داشته باشد که اون صفت شدت و ضعف داره. یعنی ممکن است ما دو نوع از کمیت داشته باشیم که خود کمیت ها هر کدوم نوع خاصی هستند، اما به این کمیت ها صفت واحدی نسبت میدیم که مراتب داره و و این چیز عجیبی نیست. در اجسام ما مثلا فرض کنید یک نوعی داریم حیوان، یکی هم داریم انسان، یکی هم داریم فرض کنید جمادات. اینها در این که سه نوع جوهر هستن شکی نیست. کاغذ یک نوع است، اسب سفید مثلا یک نوع است، انسان سفید پوست هم یک نوع است. اما تنوع اینها که چند نوع از جوهر هستند موجب این نمیشه که سفیدی هم که در این ستا موجوده چند نوع باشد. سفیدی یه مفهوم است، یک کیف است، کیف یکی از اقسام کیف مبصر هست. این کیف مبصر هم در کاغذ وجود داره، هم در حیوان وجود داره، هم در انسان. مرتبه ای از این در کاغذ است. مرتبه شدیدتری فرض کنید در فرس هست. مرتبه شدیدتری از اون را فرض کنید در انسانی موجوده یا بالعکس. این چون سه نوع ما جوهر داریم لازمش این نیست اون عرضی هم که به اینها عارض میشه اونم سه نوع باشه. یک نوع ذات مراتب است، زو مراتب است، به چند نوع جوهری عارض میشه. یک فردش شامل این نوع میشه. فرد شدیدترش که از همون نوع است اما فرد شدیدتریست در نوع دیگری، و فرد سومی باز هم از همون نوع است ولی شدیدتر است در یه نوع دیگری. حالا فرض کنید که کمیت‌ها انواع مختلف، ما سطوحی داریم هر کدام یک نوع مستقل فرض کنید، اما این سطوح یک کیفیتی عارضش میشه به نام انحناء. درسته که این سطح بالاخره هر سطحی یه جور کیفیت یه جور انحنایی داره، اما انحنا کمیت نیست، ولی ذات خودشون میفرمایند کیفی که مخصوص به کمیته. اون کیف ممکنه یک نوع باشه، انحنا یک مفهوم است، یک نوع است، مراتب داره. لازمه این که کیف یک نوع باشد این نیست که معروضاتش هم یک نوع باشد. معروضاتش ممکنه انواع باشه. معروضاتش چیه؟ کمیت ها، اونا هر کدوم یک نوعی باشن، اما کیفیتی که به این نسبت میدی این کیفیت نوع واحد ذو مراتب باشه. بنابراین میشه این اشکال را جواب به این صورت جواب داد، شاید این جوابم بی اشکال تر باشه. بله، این کلام را از فلاسفه نقل میکنن که الوضع مما یقع فیه تضاد، یکی یک حکم، حکم دیگرش یقع فیه شدت و ضعف. اما تضاد فمثل کون الانسان رأسه الی السماء و رجلاه الی الارض. این وضعی که در انسان فرض کنیم که سرش به آسمان باشه پاش روی زمین، این وضع مضاد است لوضع دیگری بالا همین انسان، اذا کان معکوسن، که سرش روی زمین باشه و پاهاش روی هوا باشه، طرف هوا باشه. این دوتا وضع رو که مقایسه میکنیم مضاد هم هستن، برای اینکه دیگه بیش از این اختلاف در وضع نمیشه فرض کرد. خب پس این دو وضع شدن دو معنای وجودی که متعاقب بر یک موضوع هستن. یک انسان است که گاهی به این وضع است گاهی به اون وضع است. دو امر وجودی هستند متعاقبان علی موضوع واحد، با هم هم که جمع نمیشه. پس تعریف تضاد برشون صادقه. من غیر ان یجتمع آفی و بینهما غایت الخلاف. و کذل حال فی الاستلقاء و الانبطاح، به رو خوابیدن یا به پشت خوابیدن. اینم دیگه بیش از این اختلاف بین این دو وضع نمیشه فرض کرد، پس اینم تضاد نمیشه. این راجع به تضاد در وضع. و اما شدت و ضعفی که گفتیم در وضع هست، مثل این که میگیم یک انسانی منتصب است راست ایستاده، یا میگیم اشد و انتصابن هست، پس معلوم میشه در انتصاب شدت و ضعف را. یا میگیم یک انسانی منحنی است، میگیم یکی دیگه اکثر و انحناءن هست، خمیده تر هست، پس معلوم میشه مفهوم انحناء که یک وضع است قابل شدت و ضعف. بعد خودشون میفرمایند درباره حکم اول که میگن غایت الخلاف بین راه انتصاب و انتکاس هست، این در واقع محل خفا داره. آیا ما بین ایستادن و واژگون شدن، سر پایین وایسادن مثلا، این را میتونیم بگیم که بیش از این اختلافی نمیشه فرض کرد؟ این میفرمان درش خفا است. شاید از این جهت باشه که اگر یک جسمی باشه که اجزایش در یک خط واقع شده باشن، همه در یک جهت باشن، مثل یک خط فرض کنیم، این را میشه گفت که دو وضعش با هم نهایت اختلاف را دارن. وقتی رأس های خط را با هم عوض بکنیم، مثل خط کشی که عرض کردم، فقط خط را مثلا لحاظ بکنیم که اجزایش در یک ردیف قرار گرفتن، اما اجسام که اینجوری نیستن. ما در خارج چیزی که فقط خط باشه که نداریم. انسان وقتی سرش بالا هست، پاش پایین، ممکنه دستاش اینجوری باشه، ممکنه افتاده باشه، ممکنه دستاش بالا باشه، همه اینا انتصابه. این کدومش اختلافش بیشتر است با اون وقتی که سرش پایین باشه و باش بالا؟ چون اجزای دیگری هم هست، اونا رو باید درش لحاظ کنن. این نمیشه یه فرضی کرد که کاملا نقطه مقابل یک وضع دیگری باشه. شاید از این جهت باشه. و فی تصویر غایت الخلاف فی الوضع خفاء فلیتعم تنبیه. وضع را تا به حال به مفهوم مقولیش گفتیم که یکی از مقولاته، ولی گاهی وضع استعمال میشه به غیر این معنا. این معنا هیئتون حاصلتون من نسبت اجزاء شی بعض حالا بست، ولی گاهی وضع به معانی دیگری هم به کار میبره. به این معنای مقولی مخصوص به جسمی بود که دارای اجزا باشه، چون هر جسمی هم دارای اجزا هست. اون وقت نسبت اجزا را که به هم دیگه میسنجیدیم، در یک جهت خاصی این وضع خاصی را به وجود می آورد. ولی گاهی به یک معنایی میگیرند وضع را که مختص به جسم نیست، شامل کمیت هم میشه، بلکه شامل نقطه هم میشه. و اون این است که وضع را اینجور معنا کنیم. وضع یعنی حالتی که قابل اشاره حسی هست. میگیم این خط طرف راست است، اون خط طرف چپ. فقط خطها را با هم ملاحظه بکنیم، کار به جسم نداشته باشیم که یک جسم یک موجود حقیقی است در خارج و دارای اجزایی. وضع خط را بگیم یکی این خط راست طرف راست است، اون خط طرف چپ. بلکه بالاتر درباره نقطه بگیم این نقطه در طرف راست است، اون نقطه در طرف چپ. اون تعریفی که برای وضع به عنوان مقوله کردیم در نقطه صادقه. گفتیم نسبت و اجزاء شی بعضی ها الی بعض، نقطه که اجزا نداره، پس اون تعریف در اینجا صادق نیست. اما میگیم این نقطه در فلان طرف واقع شده. قابل اشاره حسی بودن را بهش میگن وضع. این یک معنای عام نیست. یک معنایی هست از این خاص‌تر، و اون اینه که فقط در کمیات میگن، دیگه در نقطه نمیگن. در طول و عرض و اینها میگن همین که اشاره حسی میشه کرد به یک کمیتی، این وضع است. پس مجموعاً ما میتونیم بگیم که وضع سه اصطلاح داره. یکی اونجایی که به جسم نسبت داده میشه، به جسم طبیعی، از اون جهت که اجزایش در یک جهت خاصی قرار میگیرن. و یکی معنای خیلی عام، یعنی هر چه قابل اشاره حسی باشه ولو اصلا اجزایی نباشه باشه. یکی همین معنای بین بین است، نه به اون اندازه وسیعی که شامل نقطه بشه و نه به اون معنایی که مخصوص اجسام باشه، بلکه به معنایی که شامل کمیات هم بشه. تنبیهون للوضعه معنیان آخران غیر المعنى المقولی. این تفسیری که کردیم تفسیر وضع بود به عنوان یک مقوله، اینا بهش میگن وضع مقولی. دو تا دیگه من اصطلاح هم داره وضع که اونا دیگه از مقولات نیست. احدهما کون الشیء قابلا للاشاره الحسیه،
منظور از اشاره حسیه چیه؟ ولی اشارت کما نقل عن الشفا تعیین الجهت التي تخص الشيء من جهات هذا العالم، یه چیزی در یک جهتی واقع شده، هر وقتی در هر لحظه حساب بکنیم هر چیزی را مسلماً اگر در این عالم باشه در یک جهتی است. همین که در یک جهتی هست این کافی است که اشاره حسی بهش بشه، ولو نقطه باشه. و علیه طبق این تعریف و کل جسم و جسمانی، ین هر جسمی دارای وضع است و هر چیزی که ارتباطی با جسم داشته باشه، ولو اینکه نهایت سطح اون جسم باشد. نقطه هم امرون جسمانی ین، یعنی متعلقون بالجسم، در اجسام فرض میشه. طبق این تعریف هر جسم و هر امر جسمانی، جسم امری که نسبتی با جسم داشته باشه، یقبل الوضع به هذا المعنا، فالنقطه ذات وزن طبق این اصطلاح، اما طبق اصطلاح قبلی نمیشد وزن رو در نقطه فرض کنه. به خلاف وحدت، مفهوم واحد این مفهومی نیست که مختص به اجسام باشه. در مجردات هم میگیم عقل اول واحد است، چیزی نیست که جسمانی باشه مفهوم وحدت، ولذا وحدت هم وزن نداره. نمیشه بگن واحد در کدام طرف عالم است. ممکنه بگیم این کتاب واحد در کجاست، اما این به لحاظ کتابه نه به لحاظ وحدتش. خود مفهوم واحد یه چیزی نیست که لازمش وقوع در یک جهت خاصی باشه، برای اینکه هم شامل مجردات میشه هم شامل مادیات. این یک معنا برای وزن به طور کلی، یعنی چیزی که قابل اشاره حسی هست. و ثانی ما معنا اخص من الاول، معنای دوم وزن معنایی است که از اول خاص‌تر است، دیگه شامل نقطه نمیشه ولی شامل هر کمیتی میشه. و هو کون الکم قابلا للاشاره الحسیه به حیث یقال عینه هو من الجهات، جوری باشه یک کمیتی که بگیم این در کدام جهت است. و عین بعض اجزاء المتصله به من بعض، این دوتا سوال باید با هم کرد. اگه سوال اولی باشه باز در نقطه هم این میشه گفت که این نقطه عینه هی من الجهات، اما دو تا سوال باید بشه کرد، یکی عینه هی من الجهات، یکی هم عینه بعض اجزاء المتصله من بعض، هر جزءش نسبت به جزء دیگری چه نسبتی دارد. پس ناچار باید شیء ذو اجزایی باشه، کمیت هم هر کمیتی ذو اجزا است، خط باشه یا سطح باشه یا حجم. درباره این اصطلاح دوم مناقشه ای شده، لکن نوقش فیه، در این باره یک مناقشه ای شده و اون این است که گفتند اگر ما مفهوم کمیت را صرف نظر از اجسام طبیعی در لحاظ در نظر بگیریم، خود این اقتضای اشاره حسیه نداره. شما فرض کنید یک کره را در ذهنتون تصور کنید، فقط کره، شکل کره، حجم کره، فقط اینو در نظر بگیرید. این لزومی نداره که خود این کمیت داره، الان این شکلی که در ذهن شما هست کمیت داره، حجم داره، حجم با یک حجم معینی فرض کردید، اما این اشاره حسی بهش نمیشه بکنه. کجای عالمه؟ میجو. پس خود کمیت اقتضای اشاره حسی نداره. این که میبینیم کمیت ها رو میشه اشاره حسی بهش کرد، مال اینه که این کمیت ها روی جسم طبیعی است و چون جسم طبیعی حتما در یک جهتی قرار میگیره، کمیتش هم به تبع او هست که بهش اشاره حسی میشه بکنه. ولی اینطور نیست که فرض کمیت طوری باشد که حتما باید اشاره حسی بهش بشه. مثل سایر چیزها میمونه که به اشیاء نسبت میدیم، به اجسام نسبت میدیم، به تبع جسم صفاتی را بهش نسبت میدیم، ولی این صفات مال خود جسم به معنی جسمان نیست، بالعرض اینا بهش نسبت داده میشه. پس این مناقشه برمیگرده به این که ما اگر فقط کمیت را در نظر بگیریم، صرف نظر از این که این کمیت در خارج روی جسم طبیعی است، این اقتضای اشاره حسیه ندارد. پس اون تعریفی که کردید که وضع یعنی چیزی که مستلزم اشاره حسیه باشه، قابل اشاره حسیه باشه، بر این صادق نیست. کمیت تو ذهن من هست، اشاره حسیه هم نداره. این که میبینید به کمیت ها اشاره حسی میکنیم، به تبع جسم طبیعی است که این کمیت روی اون جسم طبیعی تحقق دارد. باز شبیه این که سفیدی اجسام، سفیدی کیفیته، درسته؟ کیفیت تعریفش چیه؟ عرضون لایقبل القسمت ولن نسبه. سفیدی خودش نباید قابل قسمت باشه، ولی سفیدی صفحه کاغذ قابل نسبه قسمته. وقتی خود کاغذ رو پاره کردیم، سفیدیش هم پاره میشه، دو قسمت میشه. این ضرر نمیزنه به این که خود کیف لایقبل القسمه به ذاته، اینجا یقبل القسمته بالعرض. کمیت هم یقبل الاشارت الحسیه بالعرض، اشاره حسیه اصالتا مال جسم طبیعی است و به کمیتش که نسبت میدیم بالعرض است. پس منافات نداره با اینکه خود کمیت قابل اشاره حسیه نباشه، بلکه به تبع جسم طبیعی که معروضش هست قابل اشاره حسی خواهد بود. اون وقت این تعریف شاملش میشه. لکن نوقش فیه بان الخط و سد بل الجسم تعلیمی حتی حجم هم لا این لها لولا تعلقها بالمادت الجسمانیه. اگر شما اینها را روی جسم فرض نکنید قابل اشاره حسی نیست. فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی فی ایجاب قبول الاشارت الحسیه. صرف این که شما یک کمیتی را فرض کردید که ناچار کمیت درش اتصال هست، کمی متصل دیگه، خط هست، سطح هست، حجم هست، صرف این که یک کم اتصالی را تصور کردید، این لازمش اشاره حسیه نیست، بلکه لازمش اون وقتی است که این کم روی جسم طبیعی تحقق پیدا کنه. فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی، یعنی خود صرف کم متصل، این کافی نیست که موجب قبول اشاره حسیه شود. حتی یقارن الماده، مگر اینکه مقارنه با ماده بشه، اون وقت قابل اشاره حسی خواهد بود. پس معلوم میشه که اشاره حسیه اولا به خود جسم طبیعی تعلق میگیره و بالعرض به کمیتش نسبت داده میشه. بله، بعد میفرمایند که خب حالا اگر شما یک کمیت رو در ذهن تصور کنید، اونم به یک معنا قابل اشاره است، اما دیگه قابل اشاره حسی نیست، اون یک اشاره خیالی است. یعنی مثلا وقتی تو ذهنتون شما دو تا جسم را در کنار هم فرض کنید، بالاخره یکی را فرض کردید طرف راست، یکی را طرف چپ، یک جهتی بین اینها لحاظ میشه، اجزا در رابطه با این جهت نسبتی به هم پیدا میکنن، یا افقیه یا عمودی، نسبتی با هم دارن. این یه نوع اشاره است، اما این اشاره حسی نیست، اشاره خیالی است. ممکنه یک کسی در مفهوم عقلی همچنین چیزی را فرض کنه، بگه اونم قابل اشاره عقلی است. مفهوم مخروط که رأسی دارد و قاعده ای، نه بدون اینکه شکل مخروط را تو ذهن تصور کنید، مفهوم مخروط که توش مفهوم رأس است و مفهوم قاعده، نه شکل، اون هم میشه اشاره عقلی بهش کرد. بگیم مفهوم رأس غیر از مفهوم قاعده است. این جور چیزا رو میشه گفت، اما این دیگه ربطی به اشاره حسی نداره. نعم لصور الخیالیت المجردت من الکم اشارتون خیالیتون، اما شما که اشاره مطلق نگرفتید، گفتید اشاره حسی. و کذا لصور العقلیه اشارتون تسانخها، مفاهیم عقلی هم خودشون یک اشاره متناسب با خودشون دارن، ولی اون دیگه وضع نمیشه. الفصل العشرون فی الجده. یکی دیگه از مقولات، مقولات نسبی، مقوله جده هست که گاهی به مقوله ملک هم بهش میگن، گاهی مقوله لهو هم بهش میگن. جده از واجدی، از وجدان است، یعنی واجد بودن، دارایی. در فارسی بخوایم ترجمه کنیم باید بگیم مفهوم دارایی. تعریف کردند هیئتون حاصلتون لشی من نسب من نسبتهی الى شیء المحیط به، اگر ما یه جسمی را فرض کنیم که چیزی بر اون احاطه کرده، طبعا جسم دیگری باید برش احاطه پیدا کنه. اون شیعی که احاطه کرده با این دوتا وقتی با هم ملاحظه کنیم نسبتی خواهند داشت، نسبت محیط و محاط، یکی محیط هست دیگری محاط. تا اینجا هنوز مقوله جده تحقق پیدا نکرده، شیء محیط هست، شیء محاط هست، نسبت المحیط الی المحاط هم هست، اما این هنوز جده نیست. هیئتون حاصلتون من نسبت المحیط الی المحاط، از این نسبت یک هیئتی حاصل میشه، اون مقوله جده هست. ما میگیم این دارای اون هست، واجد اون هست. مثل این که آدم لباس میپوشه، لباس بر بدن احاطه داره، اون حالتی که از پوشیدن لباس حاصل میشود اونا میگن مقوله جده. خود لباس نیست، خود بدنم نیست، نسبت هم نیست، اون حالتی که از لباس پوشیدن پیدا میشه. اون وقت تقسیم کردن جده را به جدهی که از احاطه کامل حاصل میشه، مثل پوست حیوان که احاطه داره بر اجزایش، تمام اجزای بدن حیوان زیر پوست پوشیده شده، پوست بر همش احاطه داره، یا هیئتی که حاصل میشه از احاطه ناقصه، مثلا پیرهن آدم میپوشه، همه بدنشو نمیپوشه، سر و پا و اینا رو دیگه نمیپوشونه، این هم باز یک جده است، ولو احاطه ناقص باشه. تقسیم دیگری کردن، گفتن جده یه وقت طبیعی است، طبع خود شیء اقتضا میکند این احاطه را، مثل همین پوست بدن حیوان که طبیعتش این پوست را بر روی اجزایش میپوشاند، طب اینا اقتضا میکنه، اینا میگن جدای طبیعی. یه وقت هست نه، اتفاقی است، مثل این که آدم لباس میپوشه، بدن انسان خود به خود طبعا اقتضا نمیکنه که با لباس باشد، گاهی هم آدم لباسشو میکنه میره تو حمام مثلا، طبعش هم اقتضای وجود چنین لباسی نکرده. بنابراین این رو ما میگن جده قراردادی یا وضعی یا غیر طبیعی. تا اینجا درباره جده هست و مصادیقش که مسلم هست. البته درباره همه این حرفا اشکالاتی میاد که همون اشکالاتی که عرض کردیم، نسبت و هیئت و این حرفا قابل اثبات نیست و به هر حال این مقوله مستقلی نمیشه حسابش کرد. از خود شیخ الرئیس هم نقل کردن که جده را ما نمیتونیم به مقوله یه امر حقیقی حساب کنیم. حالا روی فرض این که جده مقوله حقیقی باشد و به این ترتیب هم تحقق پیدا کنیم، یه جاهایی مفاهیمی هست که شبیه جده هست ولی این خصوصیات درش نیست، موندن که اینا را جزء چه مقوله‌ای حساب کنیم. علت اشتباه با جده این است که هر دو یک نوع معنای ملکیت درش هست، جده واجدیت هست، گاهی هم اصلا تعبیر ملک میکنن، به جای مقوله جده میگن مقوله ملک، وقت گاهی این مفهوم ملک یا مفهوم لهو جاهای دیگری هم تحقق پیدا میکنه که تعریف جده برای صادق نیست، اون وقت میمونن که اینا چجور تفسیر. دو تا مصداق داره که، یعنی دو تا مصداق روشن مصادیق زیاد داره مورد بحث واقع میشه. یکی این که میگیم مثلا القوا لنفس، مثل این که میگیم القمیسو لزیدن، چیزی که احاطه کرده بهش به خودش نسبت میدیم، یا میگیم الاهابو للحیوان، پوست مال حیوان هست، گاهی میگیم القوا لنفس. این نسبتی که قوا را به نفس میدیم و ازش هیئتی حاصل بشود فرزن، این چی خواهد بود؟ آیا اینم جده هست؟ جده که باید یکی احاطه داشته باشه بر دیگری و از نسبت محیط به محاط وضعی حاصل شود برای معروض، برای اون جوهری که این جده را بهش نسبت میدیم. یعنی وقتی لباس احاطه دارد بر بدن، هیئتی برای بدن حاصل میشه که اسمش جده است. خب وقتی میگیم القوال نفس، اگر تطبیق کنیم به القمیس و لزیدن، باید قوا احاطه داشته باشد بر نفس، از این احاطه هیئتی حاصل شود برای نفس، تا بگیم نفس واجد قواست. واقعا که اینطور نیست، قوا که احاطه نداره بر نفس، اگه احاطه هم فرض بشه از طرف نفس است بر قوا، نه از طرف قوا بر نفس. پس این معناش چیه؟ این لام لنفس این از چه مقوله ایه؟ مثال دیگرش مثل ملکیت های اجتماعی، میگیم الفرسول زیدین، البیتول فلان. این لامی که در اینجا به کار میبریم که مفید ملکیت هست، این ملکیت از چه مقوله ایست؟ در این باره اختلافاتی است. بعضی گفتن همه این موارد جده اعتباری است، یعنی همون مفهوم جده را ما اومدیم مجازن در جای دیگری به کار بردیم، از مقولات حقیقی نیست هیچ کدوم از اینها، بلکه اعتباریست در مقوله جده. مثل اینکه فرض کنیم ما یه جوهر حقیقی داشته باشیم، بعد یک جوهرم فرض کنیم، اعتبار کنیم اینا جوهرن، اطلاق میکنیم بهش جوهر، اما مجازن اطلاق میکنیم. اینجا هم همچین چیزیست. کلمه لون را ما چقدر به کار میبریم؟ لون، صبغه، صبغت الله و من احسن من الله صبغه. کلمه صبغه که در اینجا به کار میره، این از قبیل لونه که از مقولات هست که نیست، این اعتباریست در لون. توی تعبیرات عربی زیاد میگنند علا هذا اللون، به هذا شکل، با اینکه شکلی تو کار نیست، لونی تو کار نیست، این در واقع اعتباریست در لون. همون مفهوم را به صورت فرضی و عرض کنم که مجازی به کار میبریم، یا حقیقت ادعایی فرض کن، استعاره، ادعا از خلاصه درش. بعضی اینجور گفتن، بعضی از فقها آقایون که مکاسب و اینا میخونن در مفهوم ملکیت ملاحظه فرمودن که ملکیت رو اینجور تفسیر کردن که جده اعتباری است. بعضی دیگه گفتند نه، در هر دو مورد اصلا از مقوله اضافه هست و اضافه حقیقی است، شیئی با شیئی اضافه ای دارد، نسبتی دارد. این ملکیتی که میگیم این الفرس و لزیدن یک اضافه است، اضافه حقیقی است. بعضی از بزرگان باز در ملکیت این فرمایشو فرمودند که ملکیت عبارت از اضافه ای که بین مالک و مملوک تحقق پیدا میکنه. صدر المتعلین این نظر رو داره که ملکیت از مقوله اضافه است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند که اینها از مقوله که نیست، هیچ کدومش از مقوله جده نیست، و این دو مورد هم حکمش یک حکم نیست. اما القوال نفس این یه مفهوم وجودی است، ربطی به ماهیت نداره، یعنی وجود قوه قائم به وجود نفس هست، از مراتب وجود نفس هست. القوال نفس حکایت میکند از این که وجود قوه از مراتب وجود نفس است، استقلالی از خودش نداره. این معناش همین. و این را یک ملکیت حقیقی مینامند، میگن ملکیت حقیقی این است که یک چیزی وجودش قائم به وجود دیگری باشه، مثل مالکیت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، که هستی قوامش به اراده خداست، اگه خدا اراده نکنه همه چیز هیچ. این اصلا از مقولات نیست، این مفهوم وجودی است، رابطه وجودی را با وجود دیگری بیان میکنه. و اما ملکیت‌های اعتباری که میگیم الکتاب لزیدن، این اعتباری است در اون ملکیت حقیقی. یه ملکیت حقیقی داریم که وجودی قائم به وجود دیگری باشد، یه ملکیت اعتباری داریم، این اعتبار ادعایی است در اون مالکیت حقیقی، یعنی مالکیت ادعایی است. باز هم از مقولات نمیشه، نه مقوله اضافه است و نه مقوله جده. الفصل ایشون فی الجده و تسمى ايضا الملك و هي الهيئة الحاصلة من احاطة شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط. وقتی آدم راه میره پیرنش هم به تبع او حرکت میکنه. و الموضوع هو المحاط. خب این یه عرض موضوع میخواد، موضوعش چیه؟ محاط است که موضوع است. این دو جوره، یه وقت احاطه تامه است، ولی احاطه تو تامه که احاطه احاب الحیوان بهی، پوست حیوان که احاطه داره بر همه بدنش. ولی احاطتون ناقصه کما فی تقمص، پیرهن پوشیدن، تنعل، کفش پوشیدن، تختم، انگشتر پوشیدن که جزئی از بدن را میپوشونه و احاطه میکنه. و تنقسم الى جدتن طبیعیه کما فی المثال الاول، پوست حیوان به طور طبیعی بر بدنش احاطه داره، قرار داده نیست. و غیر طبیعیگن کما فی غیره من الامثله، که لباس به طور طبیعی بر بدن احاطه نمی کنه، ایش نیروی طبیعی اینا اقتضا نکرد. قال فی الاسفار و قد یعبر عن الملک به مقولت لهو، گاهی به جایی که بگم مقوله ملک میگم مقولت لهو. این مقوله لهو دو جوره، منه طبیعیان که کون القوا لنفس، و منه اعتبار خارجیان که کون الفرز لزید. ففی الحقیقه الملک یخالف هذا الاصطلاح. ایشون میفرماد اینجا که مقوله لهو در اینجا به کار میبریم غیر از اون مقوله ملک و جدی است که گفتیم، این مقوله دیگری است. فان هذا من مقوله المضاف، چه القوا للنفس چه الکتاب لزیدن، هر دوی اینها از مقوله اضافه است. انتها. والحق، حق این است که بین این دو مثال فرق بگذاریم، یکی ملکیت حقیقی است از هیچ مقوله‌ای نیست، یکی هم ادعای اون ملکیت حقیقی است. والحق ان الملک الحقیقی الذی فی مثل کون القوا للنفس حیثیت وجودیه، مفهوم ماهوی نیست. هی قیام وجود شیء به شیء بحیث یختص بهی فیتصرف فیه کیف شاء، این معنا که وجودش در حیطه یک وجود دیگری باشه که اون یکی در این هر جوری میخواد تصرف میکنه. فلیسه معنن مقولیگن، مفهوم ماهوی و مقولی نیست. این راجع به ملکیت حقیقی. ول ملک اعتباری الذی فی مثل کون الفرز لزید اعتبارون للملک الحقیقی، اون ملکیت حقیقی را ادعا میکنیم، میگیم همونطور که انسان بر قوای بدنی خودش تسلط داره، هر قوهی را هر وقت میخواد به هر صورتی به کار میبره، فرس هم وقتی مال من شد این نسبت را با من خواهد داشت، یعنی در اختیار من است، منتها قانونن من میتونم فرس را هر کارش میخوام بکنم، هر جا میخوام ببرم. پس این اعتباری است در همون معنای حقیقی. ول ملک الاعتباری الذی فی مثل کون الفرس زیدن اعتبار للملک الحقیقی دون مقوله الاضافه، نه مقوله جده است و نه مقوله اضافه. و سنشیر ان شاء الله الی هذا البحث فی مرحله العاقله و المعقول.
صلی الله علی محمد و آله الطاهر.